بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید ان الله یرید بکم الیسر. حالا اگر تعابیر رو دقیق خوانده باشم، خدا میخواد به شما آسون بگیره و نمیخواد به شما سخت بگیره. دینداری اساساً خیلی آسونه و هر کسی احساس کرد دینداری آسون نیست یا خیلی دشواری های زیادی رو باهاش مواجه میشه، بدون کلید رو درست استفاده نمی کنه برای این قفل یا چیزی شبیه به این. راهش رو پیدا بکنه مثل رمز گوشی. وقتی که شما عدد رو بلد باشی اینقدر آسون گوشی رو باز می کنی، بلد نباشی شاید 5 ساعت گرفتار بشی، آخرش هم گوشی قفل بشه برای همیشه. دینداری اینجوریه، خیلی آسونه. چی میشه که سخت میشه؟ آدم راهشو گم میکنه. دوستان من دقت کنن، اگر دینداری آسون نباشه آدم حق اعتراض داره به خدا، بگه خدایا ما رو آوردی اینجا سختی بکشیم بریم بهشت، اصلا نمیخوایم. مرحمت فرموده ما را مس کنید، از طلا بودن پشیمان گشتیم. این حق اعتراض برای آدم باقی میمونه. هرچی هم بگن نه تو متوجه نمیشی بعدن خیلی فواید داره، این زحمت‌های اولیه‌اش اذیت بکنه انسان رو، آدم میتونه پا پس بکشه. مثلا ما که نخواستیم که شما ما رو خلق کنی که حالا بیفتیم تو زحمت. لذا دینداری باید آسون باشه. اگه آسون نباشه این حق اعتراض میونه ما و خدا رو به هم میریزه. دینداری فقط آسان نیست. 2 تا اتفاق دیگه هم در دینداری میفته که هر 3 تا اتفاق رو خدا تو قرآن رقم زده. یکی این که دینداری محبوبه، دوست داشتنیه. ببینید سرگرم کننده است، دلگرم کننده است. آدم به سوی دوست داشتنی های خودش میره یا کاری که دوست داره رو انجام میده با نشاط انجام میده، خستگی کار دیگه‌اش هم برطرف میشه. دینداری اینه دیگه، باید اینجور باشه. به حدی که شما نگاه میکنید آدم دیندار دوست داشتنی های دیگه من جمله تفریحات دیگه نمیخواد. بعد خیلی ها فکر میکنن این آدم های دیندار خیلی خوشگن، درسته؟ اینجوری در موردشون تصور میکنن، در حالی که دارن خوش تر از دیگران میگذرونن، چون با چیزی که دوست دارن رفیقن و باهاش عجینند و به سمتش دارن حرکت میکنن. یه ویژگی دیگه هم دینداری با خودش همراه داره و اونم این که زیباست. اصلا دوستش نداشته باشه قشنگ با شکوه. دوباره سرگرم کنندگیش از این جهتی که زیباست. یه وقت شما یه صحنه زیبایی رو میبینی دوستش هم نداری اما تفریح میکنی باهاش، میچرد قشنگه، یه موسیقی قشنگ میشنوی، یه فوتبال قشنگ میبینی، بالاخره زیبایی هم خودش یه مقوله تو این عالم دیگه. حالا ممکنه عاشق فوتبال نباشی، عشق فوتبال نباشی، ولی یه گلی رو دیدی خیلی قشنگ زد، خوشت میاد، همون موقع یه لبخندی رو لبات مینشینه. دینداری 3 تا ویژگی داره. آسانه، در قرآن آمده. محبوب، دوست داشتنیه، در قرآن آمده. حبب الیکم الایمان، زیباست، اصلا دوست نداشته باش، زیباست. شما الان بتونید دسترسی پیدا کنید آدم‌های بیدین، آدم‌هایی که غرب میشینن، شرق میشینن، اینا رو دعوت کنید بیان اربعین. زیبایی اربعین میگیردشون. عاشق امام حسین نمیشه، ممکنه نشه، ممکنه بشه، کاری نداریم به اون. دین ما رو پیدا نمیکنه، ممکنه حالا یکی مسلمان هم بشه، کاری نداریم، ولی به زیباییش اعتراف میکنه، میگه نه قشنگ بود، انصافا قشنگ بود. خلاصش کنم، دینداری اینقدر آسانه که ما به خدا بدهکار میشیم. خدا میفرماید تو که کاری نکردی که. اینقدر محبوبه، اینقدر شاد کننده دل آدمه، ارضا کننده عشق انسانه، اینقدر زیبایی داره که آدم بدهکار میشه به خدا. هر کی دیندارتر به خدا بدهکارتر، هی میخواد تشکر کنه خدا دوباره میریزه تو کاسش، هی میخواد تشکر کنه خدا دوباره بیشتر بهش عنایت میکنه، از همین دین لذت میبره. خب پس چرا خدا ما رو میبره بهشت اگر دینداری آسانه؟ پس چرا خدا به ما پاداش میده؟ چرا از زحمتهای ما قدردانی میکنه؟ شما که داری میگی زحمت نداره، خب اگه زحمت نداره برای چی از زحمات ما قدردانی میکنه؟ زحمتی که نکشیدیم. اگه زیباست خب ما رفتیم تفریح، این زیبایی سرگرممون کرده، چرا پاداش بهمون میده؟ ببینید عزیز من، اولا پاداش، حالا شما یه چیزی شنیدی، ما یه چیزی شنیدیم، خدا تو قرآن کریم میفرماید هر کسی روز قیامت نجات پیدا کنه از عذاب، به رحمتم رو نجات دادم. او خودش نمیتونه کاری بکنه که در اثر مزد نجات پیدا کنه. ثانیاً اون چیزی که واقعا خداوند متعال به آدم میده در اثر فضل خودش اینقدر زیاده، پاداش اصلا چیزی به نظر نمیاد. سالس هم بخواد پاداش بده، مثلا شما زحمت کشیدی، چند سال زحمت کشیدی؟ 70 سال. 70 میلیارد سال پاداش بده خوبه؟ فکرشو میکردی؟ آقا 70 سال زحمت کشیدی، 70 میلیارد سال میخواد بهت پاداش بده، راضی شدی؟ خب حالا 70 میلیارد سال تموم شد، چیکار کنه تو خدا با تو؟ بنده خدا میخواد تو رو تا ابد نگه داره و بهت پاداش بده. حالا 70 میلیارد سال در مقابل ابد کم کن از ابد، هیچ. پاداش کی رو چند؟ بابا بی خیال، ولمون کن، من نمیخوام به پاداش الهی بی اعتنایی کنم، اینا جوابای اولیه است. اولا پاداش اگه بده به شما، چقدر پاداش بده تو راضی میشی؟ بعدش چی؟ بعدش همش فضله. ثانیاً بخواد جدی بهت پاداش بده، انقدر ایراد تو کارهای ما هست هیچی پاداش نمیمونه. بعد یه چیز دیگه، اصلا ببخشید شما زحمت نکشیده پاداش نداره که، پس چرا خدا میخواد پاداش بده؟ نه واقعا بگید دیگه، معطلتون نکنم شب اربعین. شما الان تو اربعین که عارفانه ترین سخنان رو اینجا میشه به سادگی زد، همه میفهمن. 100 کیلومتر مثلا پیاده اومدی، زحمت های دیگه متقبل شدی، بعضیاتون خرج هواپیما، بعضیاتون زحمت ها و گرفتاری های بلیط و خیلی از این مسائل، بعضیاتون لب مرز ازدحام، همه اینا رو به جای خودش محفوظ. حالا این 100 کیلومتر هم تو خاک و خل بلند شدی اومدی، زحمت افتادی، از امام حسین مزد میخوای بگیری بری، نمیگی حسین فدای سر بچه هات، اصلا حرفشو نزن. جمعیت بعضیاتون پاهاتون تاول زده، پادرد دارید، آدمای عزتمندی هستید شما، رفتی به خاطر حسین کارتون خواب شدی کنار جاده، از امام حسین پاداش میخواد یا میگی حسین حرفشو نزن؟ درسته یا نه؟ یه سری تکون بدید، با من همراه هستید، من بقیه بحثو ادامه بدم. کسی اینجا میخواد بره حرم ابوالفضل العباس بگه آقا ببین من پاهم تاول زده؟ اینا حرفای احساسی نیست. طرف اومد پیش امام باقر علیه السلام، از نزدیکی های مدینه از اسب پیاده شد، گفت به عشق آقا میخوام پیاده برم. پیاده اومد، پاهاش آش و لاش شد، به هم ریخت، اومد پیش امام باقر، گفت آقا پاهامو ببین به عشق تو اومدم. همینو گفت، آقا پاهامو ببین به عشق تو اومدم. امام باقر علیه السلام فرمود شکایت نکن، همینم نگو. تو نمیدونی چی گیرت اومده. کسی میخواد بره بگه آقا خسته شدم، میترسم یه دفعه اونجا یکی از ملائک حرم بیان در گوشت بگن خسته شدی، ممنون، تازیانت که نزدن، گرسنت که نگذاشتن، توهین که بهت نکردن، اما بچه های حسین رو هم تازیانه زدن، هم گرسنه نگه داشتن. هیچ کس اینجا مزد نمیخواد. حله آقا، قبول یا نه؟ بفرمایین. خب ولی خدا بهت مزد میده. آ خدا نمیخوام، الهی دورت بگردم، الهی دور بچه های حسین، من دیوونه شدم اومدم، اصلا نمیخوام، خواستم یه شب تو این بیابون شبیه 3 ساله حسین تنها بمونم، 20 میلیون آدم اطرافم هستن، الهی فدای غربت بچه های تو. آ خدا، من الان از طرف شما اعلام میکنم اگه اجازه به من میدید، خدایا ما این 40 مزد ازت نمیخوایم، اصلا روز قیامت هم به ما نگو 40 اومدی، خود ما خجالت میکشیم، آخه ما تو این راه چجوری اومدیم، زینب تو این راه چجوری اومده؟ درسته؟ پاداش نمیخوایم. خدا میفرماد پاداش نمیخوایم، من بابت هر قدمت یک حج و یک عمره بهت میدم، پاداش تو نخواه، من خدام. خب آقا خدا چرا پاداش میخوای بدی؟ دین که زحمت نداره، دین که زیباست، دین که محبوبه، چرا پاداش میخوای بدی؟ تو مثال 40 من نه تنها بهت پاداش میدم، بلکه میفرماید تو روایت قدم اول رو کسی که پیاده حرکت میکنه بر میداره، قدم اول تمام گناهانش بخشیده شده است. وقتی میاد تو صحن و سرای ابا عبدالله الحسین، مثل یکی از اولیاء خدا ملائک او رو در آغوش میگیرن. پاداش بهت ندم؟ خب خدا، آخه من زحمت نکشیدم که. هر کی نمیتونه این حرفا رو تحمل بکنه، نمیدونم دیگه چی کار کنه دیگه، بره تا صبح تو حرم داد بزنه، قاطی میخواد بکنه. یا ابا عبدالله، به خدا من پاداش نمیخوام، 40 تفریح منه. چی رو بخوام بگم؟ میترسم اذیت بشی داد بزنی. حسین، بچه های تو رو تازیانه زدن، مایه تفریح من شده، بچه های تو گرسنگی کشیدن، از من پذیرایی کردن. حسین جان حرفشو نزن، تفریح منو تامین کردی. هر چی دیدم زیبایی بوده. اصلا بعضیا وقت نمی کنن تو این راه ذکر بگن، از بس صحنه های زیبا می بینن. الان یک جوون ایرانی الان داشت به من می گفت، الان تو شما هست لابد، گفت خانومم باردار پا به ماه، داشتم هلاک میشدم، 40 نیومدم. یه دفعه گفتن آقا شلمچه باز شده، ما شهرمون نزدیک بود، شلمچه راه باز شده، ساکو جمع کردم برم. خانومم گفتش که منو نمیبری؟ گفتم ما خانوم تو پا به ماهی؟ الان گفت اینا اینجا رفقا شاهدن، نمیشه. گفت مگه من دل ندارم؟ خب آخه تو الان بچه چی میشه اینا؟ گفت پس تو دروغ میگی، میگی همه خانوادم به فدا توسه. گفتم بلند شو، حرکت کردیم اومدیم لب مرز. دیروز خانوم اینجا زایمان کرده، 40 دورشو گرفتن. قشنگ نبود؟ این زیبا نیست؟ حالا تفریح تو کردی؟ یه نمونه شه ها، یه لحظه شه. تفریحشو کردی؟ صفاشو بردی؟ لذتشو بردی؟ به عشقت هم رسیدی؟ حالا مزدم میخوای؟ والا به خدا من مزد نمیخوام. خدا میفرماید ولی من بهت مزد میدم، من ازت تشکر میکنم. آخه خدا برای چی تشکر میکنی؟ تو حسین غریبمو به عالم معرفی کردی، تو نذاشتی زینب تو بیابون غریب بمونه، من ازت تشکر میکنم. باشه تو تشکر نخوای، من خدام، من آقام، سید و مولای. شنیدی؟ یه حرف بنده حرف دقیقی هست یا نه؟ بفرمایید. کسی میتونه آیه قرآن حرفی که من زدم بخونه؟ من بخونم همتون بلدید. آه عشقی خواستیم ما حال کنیم، یه گریه ای کنیم و صفا کنیم، یه حرفی زدی یا نه؟ یه حرف مبنا داره. ما با دین تفریح کردیم، با 40 حسین. ما با، حالا ببینید، 40 رو به عنوان مثال زدم، بعد میگم کل دین چجوری میشه اینجوری بشه. بحث ما سر اینه که دین زیباست، راحته و بفرمایید محبوبه، دوست داشتنیه. خب اگر اینجوریه دیگه خدا چرا پاداش بده؟ فعلا سر مثال 40 داریم بحث میکنیم. 40 که حله، که 40 زیباست، محبوب و دوست داشتنیه و آسانم هست. کسی بگه آقا سختی کشیدم، من سال بعد نمیام مثلا، ابدا. الان توی راه میومدم، همین توی راه یه بنده خدایی میگفت ببین من از اینجا برم دوباره ثانیه شماری میکنم برای سال بعد. چرا امام حسین ما رو اینجوری دیوونه کرده؟ گفتم چه میدونم، از خودش بپرس. باور کن پاش درد میکنه، 100 کیلومتر راه رفته، بالاخره ما که شهری هستیم راه نمیریم انقدر. که خب آیه قرآن فعلا 40 رو حل کنیم به عنوان یه مثال، بعد میریم سراغ کل دین. میشه ما یه کاری کردیم تفریح خودمون، بعد خدا از ما تشکر کنه بفرماید شما به من لطف کردید. نخوندی آیه قرآنشو عزیز دلم؟ سوره الرحمن میفرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بنده من به من احسان کرده، منم میخوام به او احسان کنم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این سوال رو جواب میده که ما چجوری میتونیم به خدا آخه احسان بکنیم؟ مگه عبد میتونه به مولا احسان بکنه؟ علامه طباطبایی میفرماید خدا اینجا به مجاز سخن نگفته، به حقیقت سخن گفته. یعنی ما در واقع احسان نکردیم، اما خدا اسم کار ما رو میذاره احسان. نه ما واقعا به خدا احسان کردیم. علامه طباطبایی میفرماید ما آخه چجوری به خدا احسان کردیم؟ میفرماید، علامه توضیح میده، میفرماید بندگی ما، نماز خوندن ما نشون دادن ایمان به خداست. و وقتی شما نشون میدی این ایمان رو، 4 نفر دیگه میبینن به خدا گرایش پیدا میکنن. و این لطفیه که تو در حق خدا مثلا کردی. اصلا زبون نمیچرخه اینو بگی آدم. من اگر خدا تو قرآن ننوشته بود احسان کردی بهم، الان شما منو محاکمه میکردی آقا اینجور چه طرز حرف زدنه؟ ما به خدا احسان میکنیم. تو رو خدا شما سخت نمیگرفتی، یقه بار نمیگرفتی، آقا چه طرز حرف زدنه؟ ما به خدا احسان میکنیم. خدا نعمات بهشت رو که میشمره تو سوره الرحمن میفرماد من چرا اینقدر احسان میکنم به بندم؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا جزاء احسان چیزی جز احسان هست؟ ما چه احسانی کردیم آخه به خدا؟ خدایا به تو میفرماد همین که نشون دادی ایمان منو، این خیلی عالیه، من ازت تشکر میکنم. خدای ما رو داغون میکنه که اینجوری روز قیامت شروع کنیم ما تشکر کردن. که تو ادعیه نگاه کنید، امام سجاد علیه السلام صدا میزنه خدایا تو خودت به ما توفیق تشکر کردن میدی، بعد تا تشکر میکنیم شروع میکنیم اما تشکر کردن، ما دیوونه میشیم اینجوری. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تو به من احسان کردی، خدای من من چی کار کردم الان که پر ثواب ترین عمل رو این پیاده روی برای قبر حسین قرار دادی؟ میفرماد آخه حسینم غریب بود. حسینمو داری به عالم معرفی میکنی. یادتون باشه فرق اربعین با غیر اربعین چیه؟ بگو اربعین برم یه نقطه از اون لشکر 20 میلیونی ابا عبدالله الحسینم عالم میبینه، ولی وقت دیگه بیام اونجوری دیده نمیشه. من میخوام حسینو معرفی کنم. رفقا چرا شما اینقدر اصرار دارید اربعین بیاید؟ چرا اینجوریه؟ چرا بعضی ها شما رو درک نمی کنن؟ چون معرفی حسین به اهل عالم انقدر ضروریه، انقدر فداکاری میخواد، انقدر واجبه. این مظلوم رو به خدا بخوای، به عالم بخوای معرفی کنی، انقدر واجبه که خدا زینب و بچه های کوچولوش رو برداشت آورد این کار رو بکنن. هزینه این که خود حسین داد، سیلی هایی که به 3 سالش زدن بود. حسین خودش اینجوری مایه گذاشته برای معرفی کربلا، من کم بذارم؟ حسین علیه السلام زن و بچهش رو تو بیابون فرستاد، هیچ کسی بالا سرشون نبود. برای چی فرستاد؟ برای که حسین رو معرفی کنن به عالم. وقت حسین خانوادهش چقدر حرکت کردن، من و شما چقدر حرکت کردیم. این عبادت نیست خیلی پر ثوابه، من باید یه صحبتایی بکنم با شما و با هم دیگه یه گفتگویی بکنیم وقت غرور نگیردمون. ما از کجا تا کجا اومدیم؟ از نجف اومدیم تا کربلا. چقدر؟ کمتر از 100 کیلومتر. پس و پیشش هم حالا چند تا قدم پیاده رفتیم، ابی نداره. چجوری ازت پذیرایی کردن به جای خود؟ حالا من میگم شما ناله بزن. زینب رو میدونی چقدر راه بردن؟ گوش بده، از کربلا بردن کوفه، یعنی همین مسیری که شما اومدید به سمت جنوب، دوباره از کوفه برگردوندن، از کنار کربلا عبور دادن، رفتن موصل شمال عراق، بعد رفتن جنوب ترکیه الان، بعد رفتن شمال سوریه طرف لازقیه، بعد رفتن تو لبنان و مسیر بعلبک، بعد رفتن تو مسیری که الان جزء فلسطین اشغالیه، بعدش از اونجا آوردن شام. چی باقی میمونه از یه خانواده ای که هر جا رسیدن تو خرابه ساکن کرده؟ آفرین عزیز دلم. میگی من که توجه نداشتم، ولی فهمیدم من یه دلیلی داره دارم دیوونه میشم. نه اینکه شما فکر کنی از اینجا مستقیم بردن شام، مسیر برگشت مستقیم آوردن. خانواده هاتون رو بردارید، سوار ماشین کنید، هر جا هم رسیدید هتل برید، سوار ماشین هم بکنید، نه مرکب‌های قدیم. زین العابدین علیه السلام رو بر مرکبی لنگ نشونده بودن، هر قدم که اون مرکب میرفت یه ضربه به کمر حضرت وارد میشد. و خدایا میخوای اما تشکر کنید. آره حسینمو معرفی کردی تو عالم. آقا اینا دیوانه کننده است، میگن اینا چرا دیوانه اربعین میشن. بابا به خدا بحث عاشقی نیست، محاسبه میکنه آدم دیوانه میشه. من با یه ذره پیاده روی تو این جمعیت 20 میلیونی خدا میاد از من تشکر میکنه تو حسینو معرفی کردی به عالم. تو مسیری میام که زینب و بچه‌هاش اینقدر کتک خوردن، هرچی محاسبه عقلی میکنم نمیتونم خونه بمونم، نمیتونم. هرچی محاسبه عقلی میکنم به سودم بیام. فردا حسین همون جوری که زینب رو جواب داد و تحویل گرفت، خدا شاهد همه تون رو تحویل میگیره. کم مهمانی نیست، جدا نمیکنه. هر قضایی که حسین مقابل زینبش گذاشت مقابل شما میگذاره. این خانواده کریمن. بگو من هر چی محاسبه میکنم میبینم به سودمه، من کجا اینقدر سود ببرم؟ تفریح هم کردم، کیفم هم کردم، دو تا ملت هم در اوج رفاقت با هم قرار گرفتن. چی بگه آدم در عظمت اربعین؟ آقا بقیه دینم همینجوری میشه آسون بشه، فدات بشم، بقیهش هم همینجوره، راهشو پیدا کن. بیا به خاطر خدا، ببخشید، بیا به خاطر حسین علیه السلام که دلتو برده، اجازه گرفته از خدا که خدا اجازه بده من دل اینا رو ببرم، من نشینم اینا خوب که شدن برسن به من، من خودم برم پیششون. سفینه نجات، کشتی نجات. این اجازه رو از خدا گرفته. چجوری شو آخرین کلمات هم عرض خواهم کرد. شما بیا بقیه دینداری رو به خاطر حسین، گناه ها رو ترک کن به خاطر حسین، بهترین باش به خاطر حسین، ببین چقدر آسون میشه برات. این پیاده روی چقدر آسون شد برات به خاطر حسین، چقدر لذت بخش شد. خدا شاهده بقیه زندگیت هم میتونه این کارو بکنه. سوال جواب، ما چیکار کنیم بقیه بندگی، بقیه زندگیمون به خاطر خدا و حسین این اربعین شیرین بشه؟ ببین من یه جوابی خدمت شما سروران خودم بدم، دقت کنید دوستان من، شما همه آدم های باهوش فهمیده، از من خیلی آدم فهمیده تری هستید. من زبانم الکن بود، شما بهتر از بیان من میتونید قصه رو بفهمید. ببین اگه انتظار داری امام حسین یه قدم آوردتت، بقیه زندگیت هم خود امام حسین اینجوری که اربعین رو جفت و جور کرده تو دلت انداخته بندازه، اینجوری نیست. یه قدم هم تو باید برداری. دلیلم چیه؟ ببین ابا عبدالله الحسین تو راه کربلا داشت میومد، در خونه خیلی ها رو زد. بعضی ها دست رد به سینه امام حسین زدن، آقا بازم در خونهشون رو زد، یکی یکی جذب کرد آورد. ولی امام حسین تا آخر راه نمیبره، یه مقدار تو رو میاره. بعد امام حسین یه قصه هم داره. ببین اون قصه چیه؟ شب عاشورا چراغ خیمه رو خاموش کرد، پرده رو زد بالا، فرمود هر کی میخواد بره بره، من تا اینجا شما رو آوردم، از اینجا به بعد دیگه زحمتت نمیدم، برو راحت زندگیتو بکن. میگن بعضیام رفتن، الهی دورت بگردم، تو که با زینب اومدی کربلا. بقیهشو خودت بیا. باشه. این امام حسینی که گفت بیا دلتو برد، یه برو هم داره ها، شب عاشورا. یه دونه اربعین رو به تو چشوند، فقط بهت اعلام میکنه بقیهش هم همینجوری میتونه بشه، بقیهش رو خودت بیا. ببین چقدر دقیقه امام حسین. امام حسین یه دفعه شب شام غریبان صدا زد عباسم با تو هم هستم، اگر میخوای بری برو. گفت برو. اون نرفت. موقع خداحافظی با حرم اگه امام حسین فرمود فلانی برو زندگی تو بکن، بگو آقا من دیگه زندگی ندارم، من نمیخوام برم، من نیومدم برگردم. یه تلاشی هم خودت باید بکنی، یه تلاشی هم خودت بکن. ولی اگه تلاش بکنی یه قدم برداری، میبینی زندگی و بندگی به خاطر خدا به عشق حسین میتونه انقدر شیرین و آسون باشه. پس چرا اربعین انقدر آسون بود؟ اربعین اون قسمتی بود که حسین اومد صدا زد گفت بیا. بقیهش چی؟ بقیهش پرده خیمه رو زده بالا، میفرماد راحت باش، ولی تو نرو. میفرماد برو سراغ زندگی، تو نرو. صبح بلند شدی از اینجا که برگشتی، بگو حسین زندگی برام نذاشتی، امروز هر چه کار خوب انجام دادم به خاطر تو و هر چی کار بد میخوام ترک کنم به خاطر تو. ببین روزت چجوری میشه. ببین امام حسین میفرماد امام حسین شب عاشورا برو، میخوای بری برو. انقدرم قشنگ و مهربون میگه، آدم گول میخوره وقت میره. یه نفر پسرش عبیدالله ابن زیاد ملعون دستگیر کرده بود، این آدم نشسته بود، اومدن خبر دادن، امام حسین فرمود فلانی تو گرفتاری، تو برو، بیا من آذوقه و مهمات و پول و اینا بهت بدم، وردار برو پسرتو آزاد کن، من دیگه از تو راضیم، همون پسر دستگیر شده کافیه. یه نگاه به علی اکبر حسین کرد، گفت آقا پسر شما اینجاست، من کجا برم دنبال پسرم؟ ببین امام حسین خیلی مهربون بهت بگم، اینم حالا گفته باشم، کمک بگیرید از امام حسین. امام حسین شما را آورد، همه تون اذعان دارید، موقعی که داره باهات خداحافظی میکنه میفرماد برو، برو عزیزم زندگی تو بکن، نری. یا دو نفر بودن شب عاشورا گفتن آقا ما میمونیم ولی طاقت کشته شدن در راه شما نداریم، اجازه میدی بمونیم؟ دقیقه 90 دیدیم نمیتونیم دیگه ازت دفاع کنیم و تنهایی بریم. آقا فرمود اشکالی نداره، همون قدر که تو میتونی بمون. آقا اینا هم تا نزدیکی های عصر عاشورا امام حسین تنها بمونه موندن، بعدش گفتن آقا دیگه ما بریم، اینا میخوان شما رو بکشن. آقا فرمود بفرمایین. آقا موقع خداحافظی مهربونه ها، برگشتی اون زندگی سابق رو نداشته باش. داشته باشیم چی میشه؟ هیچی نمیشه. آقا بازم اربعین سال بعد میاد در خونت صدات میزنه. آقا مهربونه. ولی تو با یه اربعین میتونی خودتو متحول کنی، عالمو متحول کنی، حواست باشه. امام حسین فرمود برو و اونا هم رفتن. چند وقت بعدش مردن. اون زندگی چه ارزشی داشت؟ به خدا ارزش نداره. یا ابا عبدالله منو موقع خداحافظی نفرست برم، صدا بزن عباس این مال ماست دیگه، برای ما میمونه. همه بندگی تو، همه زندگی تو مثل اربعین میتونی شیرین کنی. خب چه جوری؟ از خودش بخواه، بگو حسین اونجوری که اربعین رو برام شیرین کردی بقیهش هم شیرین کن. یه کمی ممکنه حضرت سکوت کنه، یه کمی ممکنه بفرماید نبرو من نمیخوام بهت سخت بگیرم. بعد اون وقت جالبه، اول امام حسین یه جوری ترسوند اونا رو، فرمود هر کدومتون بمونید کشته میشید، یه نفر زنده نمیمونه، ترسوندشون اگه میخوان برن برن. بعد که همه موندن امام حسین میدونید چی فرمود؟ لا اله الا الله. فرمود فردا یه دونه درد شمشیر یه نفرتون احساس نخواهید کرد. اینا هم شمشیر علکیه. چقدر نکته دقیقیه. در روایت هست امام حسین علیه السلام فرمود یه دونه زخم شمشیر تو بدنهای شما درد ایجاد نخواهد کرد، خیالتون راحت. بعد برای اینکه انرژی بیشترم بگیرن پرده رو براشون زد کنار. هنوز ثابت نکرده بودن فردا روز عاشورا، ولی امام حسین وقتی دید نه راست میگن پرده رو زد کنار براشون، بهشت رو دیدن. چی تو بهش دیدن؟ اینا مستانه حرکت میکردن، لابد امیر المؤمنین و رسول خدا رو دیده، لابد فاطمه زهرا رو دیدن، مستانه حرکت میکردن. تو یه کمی وایسی ببین امام حسین باهات چی کار میکنه. هیچ کسی زخم شمشیر، من یه روزه ای رو گاهی دیوونه میشم، عقل از سرم میپره، میخونم. یه بارم رفتم دو مرتبه کنار زری، اونجا هم قاطی کردم، گفتم آقا یا ابا عبدالله من غلط کردم، یه همچی روزه ای رو گاهی میخونم قاطی میکنم، الانم بذارید پیش شما یه ذره قاطی بکنم. پس یا ابا عبدالله شهدای تو و خود شما درد شمشیر که حس نکردید، ممکنه یه روزی من برای تو گریه نکنم، ولی تا ابد برای زینب و بچه هات گریه میکنم. یه روز قصه برای شما تمام شد، اما زینب و بچه هات یه ماه کتک خوردن و حسن تمام. نمیخوام روزه هایی رو بخونم فردا بین الحرمین روتون نشه سرتون رو بلند کنید، بالاخره مردید شما. اگه یه جایی بری مسافرت برگردی بگی خواهر کوچولو سالت و سیلی زدن، هرچی صدات زد تو نبودی، بهت بر میخوره. بالاخره مردید شما، جوون مردید، بگن خواهر تو تناب اسارت گردنش گرفتن، تو کوچه های شهرت گردوندن به هم میریزی. نمیذاره امام حسین ما بفهمیم خیلی چیزا رو. یا ابا عبدالله ما شرمنده ایم، میبینی اینقدر غمها رو از دلتون بر میدارن، دو دقیقه بعد داری بگو به خند میکنی، حواست هست کجایی؟ میگی والا نمیدونم چرا غم از دلم رفته، اصلا نمیذارن دیگه گریه کنم. نمیذارن، دق میکنی و الا تو کربلا. دیدی عزادار رو میان زیر بغلاشو میگیرن، اینجا هزاران ملک هست، تا عزادارای حسین میان یکی یکی میان زیر بغلاتونو میگیرن، حواستونو پرت میکنن، قلبتونو آرام میکنن. تو روایت نوشته اصلا شادت میکنن برمیگردی. بعد از اینجا که برمیگردی میگی من رفتم کربلا زنده برگشتم. نمیذارن، خدا شاهده میترسم از دست منم ناراحت بشن من روزه شدید بخونم، اصلا نمیذارن. اینجا کسی نباید غمگین از کربلا بره بیرون، فقط یه نفر غمگین از کربلا رفت و اون زینب بود که بدن برادرش رو روی خاک گذاشت. علی لعنت الله علی القوم.